حتما وقتی اون اهمیت جا میفته، یکی از نکاتی که ما میگیم همینه که انسان قبل از اینکه بخواد نماز شروع بکنه درباره اهمیت نماز، اهمیت حضور قلب، اهمیت سخن گفتن با خدا فکر کنه.
بله.
که این اهمیت براش جا بیفته.
بله.
وقتی جا افتاد دیگه حضور قلب به طور طبیعی داره. مطلب بعدی از میخونم اینه که شما به معانی نماز توجه کنید. منتها قبل از اینکه جمله رو بگید معنا رو بهش توجه کنید. قبل از اینکه ایاک نعبد توجه داشته باشید که من میخوام بگم که خدا فقط و فقط تو رو عبادت میکنم. نه اینکه وقتی رد شدی برگردی من چی گفتم. که اون خودش باعث حواس پرتی میشه. نکته بعد این که اون عوامل حواس پرتی انسان از خودش دور کنه. شما حضور قلب ندارید حواستون پرت میشه. چرا؟ یا درونی یا بیرونیه. یا از درونی که باعث حواس پرتی میشه، مثلا فرض کنید که گرسنه شه به شدت، حالا مثلا سفره انداختن و غذا آوردن رو اینا واسطه به نماز.
بله.
حواسش پرت میشه. جلو تلویزیون واسطه، تلویزیون داره فوتبال پخش میکنه، داره نگاه میکنه و خب اینا باعث حواس پرتی میشه. این عوامل حواس پرتی رو باید همه رو از خودش انسان دور کنه. اینکه انسان لباس نمازگزار داشته باشه، اون سجاده و نمیدونم معطر بودن و هر کدام از اینها تأثیری در حضور قلب دارن. شما اگر بخواید ورزش کنید، اگر لباس ورزشی بپوشید، خب خود به خود جست خیزتون میاد. اون لباس نمازگزار، زی نمازگزار، چه خانم ها چه آقایون بسیار تأثیر داره. محلی که داره نماز میخونه و یه وقت نماز با جماعت میخونه، یه عده زیادی از انسانهای مؤمن و یک روح معنویتی بر اون جلسه حاکمه، اون به شما خود به خود سرایت میکنه. یه وقت نه در یه جایی که این چیزها نیست. این که انسان وقتی نماز میخونه حالت وداع با اون نماز داشته باشه، یعنی تصورش این باشه که من این آخر نمازی که دارم میخونم، دیگه توفیق نماز خوندن ندارم، این خیلی مؤثر هست. این که از امامان رو مقتدای خودش قرار بده، این که سلامی داشته باشه به پیامبر، به امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، این سلام روحش رو به روح امام حسین علیه السلام نزدیک میکنه. اینکه از نافله ها غفلت نکنه، چون نافله ها جبران میکنن عدم حضور قلب رو. از تعقیب غفلت نکنه، مادامی که در تعقیب است در نماز است، نماز رو از اون حالت کلیشه خارج کنه. بعضی 40 سال نمازشون کاملا یک نواخته، ذکر رکوع، ذکر سجده، تعدادش هم کمش هم کیفش هیچ تغییری نمیکنه. نه اینجوری نباشه. مثلا هم در کم اون ذکر را هم در کیف اون ذکر را. به مناسبت امروز مثلا فرضون حاجتی دارین، حاجت بیاد تو قنوت، بیاد تو سجده نماز، گاهی سجده طولانی‌تر بشه، گاهی اینا تاثیر داره. که حالا من برخی موارد رو گفتم عرض کردم، چون این بحث ما قبلا داشتیم، دوستان تو همین سایت رادیو معارف اگه بخواد مراجعه بکنن تفصیلش اونجا خواهند دید.
بله بله، متشکرم جناب استاد. جناب استاد کتابی رو معرفی فرمودن از دیدگاه حضرت امام و شهید ثانی فرمودید. کتاب‌های درباره راهکارهای کسب حضور قلب در نماز نوشته شده، البته میتونید مراجعه بفرمایید. و نیز در آرشیو جناب استاد اشاره فرمودن که پیشتر به این بحث پرداخته شده. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده و شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اتحادی که همچنان با ما همراه هستند.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
3162 شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. و نیز 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. خانم مهدیه ابوسعیدی از کرمان از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردند و فرمودند لطفاً درباره عرفان‌های نوظهور توضیح دهید. البته جناب استاد سوال کلیه، حالا مطالبی اگر نیاز هستش راهنمایی بفرمایید.
بله، خب بخواد در این باره صحبت بشه باید چند تا برنامه گذاشته بشه. من چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که اصولا برای این که انسان به مقصد برسه، توی یکی از برنامه ها عرض کردیم که انسان 4 تا راه داره، بیشتر 3 راهش، چون راه حس انسان رو نمیتونه به خدا برسونه، اون 2 راه دیگه که باقی موند، راه عقل، راه دل و راه وحی، اینها انسان رو مقصد میرسونه. اونایی که از راه عقل میرن بهشون میگن حکیم، بهش میگن فیلسوف. اونایی که از راه دل میرن بهشون میگن عارف.
بله.
میگن که ما به جای اینکه بخوایم با فکر و با اندیشه و با استدلال و برهان این حرفا بخوایم خدا رو ثابت کنیم، به خدا نزدیک بشیم و راه رو پیدا بکنیم، با تهذیب نفس و با پاک کردن دل و با ریاضت‌های شرعی از طریق دل با پای دل میریم به سمت خدا. و میگن اون راه عقل اون حرکت با پای مصنوعی، با پای چوبین، به قول مولوی پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود.
بله.
عرفا میگن از اون راه به مقصد نمیرسید. بله. یعنی که سخته، اون فایده نداره، از این راه دل برید. پس عرفان یعنی برای رسیدن به مقصد انسان از راه دل بره. اصل قضیه درسته، انسان با تهذیب نفس میتونه خدا رو ببینه، بهشت رو ببینه، جهنم رو ببینه، و هم تو قرآن داریم، هم تو نهج البلاغه داریم، اون خطبه 193 حضرت میفرماید که هم یعنی متقین و جنت و کمن قدر آها و هم پیها منعمون، بهشت رو میبینن، خودشون تو بهشت متنعم میبینن.
بله.
هم و نارو کمن قدر آها و هم پیها معذبون.
بله.
میشه انسان از اون راه بره خدا رو ببینه، بهشت جهنم، چون راهی که اولیاء خدا رفتن، مقام ایران السلام اش گفتن که شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ زهره و یمانی ازش پرسید. فرمود اگر نمیدم هرگز عبادت نمیکردم. منتها خداوند با چشم دل دیده میشه، نه با این بصر به صلاح مادی و حسی. این راه میگن راه عرفان. خب هر جا که یک جنس نفیسی هست در کنارش بدلیجات هم
هست.
الماس، طلا، کسی مثلا برای پرسون خزف بدلی درست نمیکنه. هم برای طلا، چرا؟ برای اون چیزهای گران قیمت. این راه هم که راه بسیار ارزشمندی است، بدلیجات زیاد داره. از جمله همین عرفان‌های شال تحت عنوان عرفان‌های نوظهور، عرفان‌های حلقه، از این عناوین، از این دکم دستگاهی که باز کردم. طبعا اینها رو ما به این شکلش قبول نداریم. چون ما قبول داریم اینه که ما از لحاظ عمل در چارچوب رساله توجیه المسائل مرجع تقلید حرکت کنیم. اگه خودمون مجتهد نیستیم، اگرم مجتهدیم بر اساس اجتهاد خودمون عمل بکنیم.
بله.
از لحاظ آداب هم در چارچوب فرمایشات قرآن و اهل بیت حرکت کنیم. اون آداب رو ما قبول داریم، از اون آداب انسان به عرفان میرسه. بله، ما از طریق مصباح المتحجد، اقبال الاعمال، ثواب الاعمال، از این طریق میرسیم، مقصد میرسیم. اینها رو ما قبول داریم از این راه ها.
بله.
اما اون دکون دستگاهی گناه باز کردند و کارهایی که غالبا نه شرع تایید میکنه نه عقل تایید میکنه. بله، یه مرتاض هندی هم چون ریاضت‌های نامشروع رو خواهد داشت، از همون طریق به قدرت‌های میرسه. مگه ابلیس به قدرت نرسید؟
بله.
ممکنه که انسان از اون راه‌ها هم به امکاناتی دست پیدا بکنه، به قدرت‌های برسه، ولی راه راه باطله، راه انحراف است. بنابراین در این چارچوب که انسان در چارچوب ریاضت‌های شرعی حرکت کنه.
بله.
عرض کردم به لحاظ عمل به رساله توصیه المسائل توجه داشته باشه، از لحاظ ادب هم این کلام من بعضی از کتابا رو گفتم، این کتاب مثلا سراج الشیخ کتاب خوبی است، کتاب از این دست. اگه در این چارچوب باشه این عرفان ما قبول داریم، اما خارج از این چارچوب نه.
بله، باطله. هرچند ممکن استش برخی از مطالب حق در این ادعاها باشه.
بله. حتما هست، ولی اونها دلیل نمیشه.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. در رادیو معارف ما پیشتر و برنامه‌های گذشته به نام‌های حالا مختلف به صورت مفصل بحث حالا به اصطلاح فرموده جناب استاد عرفان‌های نوظهور و این ادعاهایی هستش به تفصیل کارشناسان محترم تشریف آوردن و در مورد این ادعاها خلاصه صحبت کردن و مورد بررسی هم قرار دادن. شنونده گرامی با شماره 0913-44-51 فرمودن از جناب استاد محمدی بپرسید که توضیح کاملی درباره قمر در عقرب بدهند و بفرمایند اگر کسی نداند که قمر در عقرب بوده و خطبه عقد خوانده، واقعا این زوج از هم جدا می شوند؟ چرا که من نگران فرزندم هستم و نمی دانستم که در این ایام نباید عقد خوانده می شد. صدقه هم دادم ولی هر روز فکرم را درگیر کرده و اینکه باید ماه قمری حساب کنیم یا به خورشیدی و شمسی، چون من به قمری حساب کردم تمام شده بود اما به خورشیدی که حساب کردم تازه شروع شده بود. آیا در قرآن هم آمده که این روزا نحس هستند یا خیر؟ از جناب استاد خواستن که توضیحی در این باره ارائه بفرمایید. بفرمایید استاد.
قمر در عقرب یعنی اینکه اون زمانی که ماه در برج عقرب قرار میگیره. منجمین اومدن این برج‌های آسمان رو به 12 برج تقسیم کردن، هر برجی اسمی داره، مثلا فرض کنید که حالا عقرب یا عناوین از این قبیل. در هر ماه دو روز و چند ساعتی ماه در یکی از این برج‌های 12 گانه قرار می‌گیره. حالا اسامی عجیب غریبی هم دارن غالبا. یکی از اون برج ها برج عقربه، چون شبیه عقربه اسمشن عقرب،
برج عقرب،
بله. برج عقرب. اون زمانی که ماه در این برج قرار گرفته میگن قمر در عقرب است، یعنی ماه کجای
برج عقرب،
برج عقرب که دو روز تقریبا 7-8 ساعت طول میکشه. این که در قرآن اومد باشه نه، چنین مطلبی ما در قرآن نداریم. ما ایام نحسات در قرآن داریم، اما راجع به قمر در عقرب نیست. تو روایات داریم، تو روایات داریم کارهای مهم رو در اون روزهای قمر در عقرب انجام ندید. اما حالا اگه انسان کاری رو ضروری است که انجام بده،
بله،
کار فوتی تو باید انجام بده، بگیم نه اومد خدمت امام صادق گفت مثلا فرض کن من میخوام برم مسافرت، ضرورت داره، قافله میره، کاروان میره، من نمیتونم صبر کنم که قمر از عقرب بیرون بره. فرمود تصدق و خروج ایه یوم شئت، صدقه به درد دلت میخواد برو،
برو. بله.
شما که صدقه دادی دیگه کلا فکرشو بذار کنار. این قمر در عقرب انقدرها تاثیر نداره که واسه جدایی زن شوهر از هم بشه. و حالا مثلا فرض کنید اگه تاثیرش ما بگیم 5%، 95% دیگه میمونه برای امور تربیتی و علمی و چیزهای دیگه. مطلب بعد این که قمر در عقرب اصلا مال ماهای قمریه، چه ربطی به خورشید داره؟
بله.
این ماهای قمریه که این حسابها براش وجود داره، از لحاظ ماهای شمسی که اینجوری نیست. ماهای شمسی عرض کنم که بعض خاصی دارن، ثابتن و بیشتر قراردادی ماهای شمسی، برخلاف ماهای قمری که یک امر عینی و خارجی دیگه.
بله، بله.
ما از اون موقعی که شروع میکنه تا موقعی که غروب میکنه مشخصه. نه اینا ربطی به ماهای خورشیدی نداره که شما اومدید بر اساس ماهای خورشیدی حساب کردید. یعنی در ماهای خورشیدی که همین فروردین، اردیبهشت، خردان این چیزا باشه، اصلا چیزی نام قمر در عقرب ما نداریم، چون قمری وجود نداره. قمر یعنی ماه. ماه هم با خورشید فرق میکنه. بنابراین اصل این قضیه که شما به شما گفتن، هر کس گفته اشتباه گفته و ما در اون ماهای خورشیدی، حالا چه ماهای فارسی و ایرانی خودمون باشه، چه ماهای رومی باشه که اونم خورشیدی هست، چه ماهای یهودی‌ها باشه که اونم خورشیدیه، اونجاها اصلا ما چیزی به نام قمر در عقرب
نداریم
که حالا انسان بخواد نگران باشه. بعدم شما صدقه دادید و دیگه این فکرها رو از ذهن خودتون کلا پاک کنید و نگران نباشید.
بله، جای نگرانی نیست. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راههای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. متشکریم از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی بهترین ها برای شما داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
عصر شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدید. پاسخ های استاد محمدی شاهرودی به بخشی از پرسش های اعتقادیتون که خدمتتون عرض میکنم، بازپخش این برنامه ساعت 23:15 انشالله تقدیمتون خواهد شد. امروز چهارشنبه است، 30 خرداد ماه 1403 شمسی، 12 ذی الحجه 1445 هجری قمری. و چندی مناسبت داریم دیگه، هم دهه امامت و ولایت و هم این که در آستانه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری هم هستیم که انشالله به اتفاق روز به روز که به سمت 8 تیر ماه نزدیک میشیم، امیدوارم که بتونیم اطلاعات خودمون رو از کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر بکنیم تا بتونیم انتخاب درستی داشته باشیم و انشالله کشور از اون رو به بهبود و پیشرفت گام برداره.
پخش زنده مناظره انتخاباتی با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی از رادیو معارف، پنجشنبه 31 خرداد ماه ساعت 13 تا 16:30 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رسیدیم به ساعت 16:45. نوبت میرسه به علاقمندان باشگاه معارف یاران که برنامه خاص خودشون رو بشنوند و بعد از اون هم با بخشی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در افق روشن آشنا میشیم.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما مردم نازنین ایران. خیلی خوشحالیم که به جمع معارف یاران خیلی از دوستان عزیز ما اضافه شدن و ما خوشحالیم از اینکه نامهای جدیدی رو داریم در این برنامه میشنویم و کارهای زیباشون رو میبینیم و میشنویم و رصد میکنیم. امروز ما با یکی دیگه از برنامه‌های معارف یاران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و قرار بسته‌های صوتی که برای ما ارسال کردین رو براتون پخش کنیم. اما قبل از اون اجازه بدید نحوه عضویت در باشگاه معارف یاران رو یک بار دیگه برای شما عرض بکنم. ابتدا جستجوی ادسان معارف یاران در پیام رسانه بله و سپس ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82 که میتونید از این مسیرها بیاید و عضو باشگاه ما بشید و در این دوره همی شرکت بکنید. بریم اولین کار رو از سرکار خانم منصوره شاه محمدی که هم باشگاهی جدید ما هستن و تازه به جمع ما اضافه شدن و بهشون خوش آمد هم میگیم بشنویم.
با سلام، من منصوره شاه محمدی هستم و سعادتی نصیب شد به پابوس آقای امام رضا علیه السلام بیام. از صحن آقا یک دو بیتی رو تقدیم همه شنوندگان میکنم. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. ظهر گرما صحن سقاخانه میچسبد چقدر، زامن آهو شنیدن بعد از آن یاهو زدن. از طرف همه شما عزیزان نایب و زیاره هستیم.
خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. امتحانی کن ببین اینجا چه حظی می دهد، یا علی گفتن به وقت دست بر زانو زدن. خب خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه خانم شاه محمدی، خیلی متشکریم و خیلی هم خوش آمدید. کار قشنگی بود، کار زیبایی بود، اینکه زیر صدا داشتید، اینکه فضای حرم رو نشون دادید، اینکه نشون دادید که میشه یه چنین کارهای کوتاه و زیبایی رو ارسال کرد و دیده و شنیده شد. بریم سراغ کار بعدی که مربوط میشه به آقای احمد محمدی و این کار رو به اتفاق شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد محمدی فرد هستم از شهرستان آبیه که استان قزوین. امروز قصد دارم یکی از فضائل حضرت امیر المومنین علیه السلام در قرآن رو خدمت شما عرض بکنم. در آیه 40 سوره مبارکه نمل چنین میخوانیم: قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کسی که بخشی از علم کتاب رو داشت به حضرت سلیمان عرض کرد که من تخت بلقیس رو نزد تو می آورم قبل از آن که چشم به هم بزنی. در روایت آمده است که این فرد آصف ابن برخیا جانشین حضرت سلیمان بوده که علمی از کتاب رو داشته، یک حرف از 73 حرف اسم اعظم الهی نزد او بوده. در آیه 43 سوره مبارکی رعد می خوانیم: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. کافرها گفتن که تو پیامبر نیستی، بگو برای شهادت بین من و شما خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست کافیست. که این خود یکی از فضائل بزرگ آقا امیرالمومنین هست که خدا و امیرالمومنین علیه السلام برای شهادت پیامبری پیامبر کفایت می کند. در روایت آمده است که این فردی که علم کتاب نزد اوست آقا امیرالمومنین علیه السلام هستش که 72 حرف از اسم اعظم الهی نزد امیرالمومنین علیه السلام هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلاً یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خیلی متشکریم آقای احمد محمدی. کاری که شما الان انجام دادید بیشتر یک کار کارشناسی بود. اگر میخواید تو حوزه اجرا بیاریدش، مثلا بیاید به صورت قصص قرآنی مطرح بکنید که هم تلفیقی از روایات و آیات باشه که کار برای حوزه اجرا دیده بشه. یعنی بیاید یک قصه قرآنی رو که توامن دارید از روایات هم استفاده میکنید و بهره میگیرید استفاده بکنید و ارائه بکنید. این کاری که شما الان ارائه کردید بیشتر نقش کارشناسی داشت، اما هم محتوای خوبی بود، هم کار قشنگی بود، تلاوت خوبی داشت. شما در کنار کارتون تلاوت داشتید و این کار رو قابلیت دیده شدن و شنیده شدن براش ایجاد میکرد. اما تو حوزه اجرا نمیشد بهش بگیم که یه کار اجرایی رو شما انجام دادید. به هر حال دست مریضات، خدا قوت، همیشه ایام شاد باشید و روزگار برای شما پر از مهربانی و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو ز اطرت
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ربات جراحی سینا، اولین ربات جراح ساخت ایران. جراحی روباتیک به کمک رایانه پدیده نسبتاً جدیدی در دنیاست. کشور امریکا برای نخستین بار در سال 2000 میلادی به فناوری ربات جراح دست پیدا کرد و ربات جراح داوینچی حدود 20 سال در انحصار این کشور بود تا اینکه محققان ایرانی توانستند برای نخستین بار سامانه بومی جراحی رباتیک سینا را بسازند که در واقع یک سامانه جراحی رباتیک از راه دور است. در این سامانه دسته‌های موجود در کنسول جراحی حرکات دستان جراح را ثبت و همزمان ربات‌های جراح بر بالین بیمار همان حرکات را در بدن بیمار به اجرا در می‌آورند. تصویر فضای داخلی بدن بیمار نیز با استفاده از یک ربات تصویربردار در صفحه نمایشگری در کنسول جراحی به جراح نشان داده می‌شود. ربات‌های جراح بر بالین بیمار به جای ایجاد شکافی بزرگ برای ورود دستان جراح، هر کدام از یک شکاف 5 میلیمتری وارد بدن بیمار می‌شوند و همان حرکاتی را که دستان جراح در کنسول جراحی انجام می‌دهد در بدن بیمار تقلید و اجرا می‌کنند. از نکات درخور توجه در ربات جراحی سینا، امکان ارتباط اینترنتی بین ربات‌های دریافت کننده ی حرکات دستان جراح در کنسول جراحی با ربات‌های جراح بر بالین بیمار می باشد که با استفاده از این قابلیت پزشک جراح می تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور عمل جراحی را به طور کامل انجام دهد. دقت بالای ربات جراحی سینا بگونه است که وقتی جراح دست خود را 1 سانتی متر حرکت دهد، ابزارهای جراحی رباتیک در داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت می کنند و به این ترتیب دقت حرکتی تا 10 برابر افزایش می یابد و جراح می تواند حرکات بسیار ظریف را در مقیاس بزرگتر انجام داده و ربات همان حرکات را در مقیاس کوچکتر اجرا کند. همچنین این سامانه قابلیت حذف لرزش دستان جراح و اجرای جراحی با حداکثر ثبات و کیفیت حرکات را داراست. در حالی که ربات‌های جراح در برخی کشورهای پیشرفته جهان نیز تولید و در حال استفاده است، مزیت‌های چشمگیر ربات جراح ایرانی سینا همچنین هزینه‌های نسبتاً پایین تعمیر و نگهداری آن باعث شده تا بسیاری از کشورها برای خرید این ربات ایرانی ابراز تمایل کنند. از جمله کشور اندونزی که از سال 2021 میلادی ربات جراحی ایرانی را جانشین نمونه امریکایی آن کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از